ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی. اگر همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در 1 ساعت باقی مونده این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما باشید. همکارم بابک غفوری آذر یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای غفوری آذر
سلام. دوباره معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا باشد. راننده زن خودرویی که با حفاظهای امنیتی کاخ سفید و کنگره آمریکا برخورد کرده بود، بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شد. باراک اوباما با تداوم بحران تعطیلی بخشهایی از دولت ایالات متحده کل سفرش به کشورهای شرق آسیا را لغو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین حال نسبت به تأثیر مخرب تداوم تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور هشدار داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هیچ پرونده‌ای درباره اتفاقات مراسم استقبال از حسن روحانی هنگام بازگشت او به ایران تشکیل نشده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات 4 جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار که در سال 1388 بازداشت شده بود، روز پنجشنبه آزاد شد. فرزند این روزنامه‌نگار خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. و بالاخره اینکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در 2 حکم جداگانه حسام الدین آشنا و عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان نمایندگانش در شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب کرد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز، همکارم بکتاش خمسه‌پور از گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد ایران بعد از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا خبر میده و بررسی مجلات چاپ تهران و البته اخبار فرهنگی هم از دیگر بخش‌های صبحانه با خبر امروز خواهد بود. خبرگزاری فرانسه گزارش منتشر کرده با عنوان پس از تلفن اوباما ایران چشم به احیای اقتصادی دارد. در قسمتی از این گزارش آمده ایرانیان امیدوارند با گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور تحریم‌های بین‌المللی که نفس اقتصاد ایران را گرفته لغو شود. همکارم بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتری از این گزارش.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران و ایالات متحده که از سال 1980 میلادی روابط دیپلماتیک با هم نداشتند، به نقل از مرتضی، یک راننده تاکسی که نخواست کاملا معرفی شود، می‌نویسد باید زودتر این کار را می‌کردند. وی با گلایه از اینکه به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند قطعات یدکی خوب برای خودرویش پیدا کند گفت چون هر کسی تحت تأثیر تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی قرار گرفته. ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش، همچنین با اقدامات شدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا که درآمد حیاتی نفتیش و دسترسی به نظام بانکداری جهانی را هدف گرفته، در کشاکش است. وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا اخیراً هشدار داد که رقم رسمی 3.5 میلیون بیکار یا 11.2% نیروی کار ممکن است با موجی از افراد جوان که در آستانه ورود به بازار کارند به 8.5 میلیون تن بالغ گردد. در حالی که تورم اندکی کاهش یافته، همکنون در نرخ 39% قرار دارد. بنابر مرکز رسمی آمار ایران، قیمت‌ها برای مصرف کنندگان در 1 سال نزدیک به 2 برابر شده، کالاهای مشترک چون برنج خام، روغن آشپزی و مرغ را برای بسیاری از مردم بس گران کرده است. پول ایران، ریال، از 2 سال پیش شدیداً ارزش خود را از دست داده است. اما از هنگام افسون تهاجمی روحانی در هدفگیری جامعه بین‌المللی، ارزش ریال رو به ثبات گذارده. در مقایسه با فقط چند ماه پیش که 38,000 ریال معادل 1 دلار بود، امروز حدود 30,000 ریال معادل 1 دلار است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مهدی میر امادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرانسه، می نویسد که وی خوشبین است، اما گفت واجب است فراموش نشود وضع اقتصادی چقدر بد است. وی گفت اگر بعضی تحریم ها با اولویت آنهایی که متوجه معاملات بانکی است ظرف 6 ماه لغو نشوند، نیمی از شرکت های بزرگ که با مصالح وارداتی کار می کنند تعطیل خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ناظر اقتصادی اروپایی در تهران که نخواست نامش برده شود می نویسد، از هنگام تماس روحانی با اوباما شرکت‌های بزرگ دارند آماده می‌شوند تا به محض لغو تحریم‌ها به ایران بازگردند. به گفت نشستی منطقه‌ای با تعدادی شرکت کوچک را ترتیب داد و در حالی که انتظار داشت 15 شرکت حضور یابند، 50 شرکت در آن حضور یافتند. شرکت عظیم نفتی فرانسه توتال روز سه‌شنبه اعلام کرد که آماده است دقیقاً همین کار را انجام دهد و رئیس اجراییش کریستوف دو مارجوری ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته شوند. به گفته ناظر اروپایی در تهران، فعلاً سپاه پاسداران و دستگاه حاکمیت که میلیاردها دلار و نفوذ اقتصادی دارند، گزینه‌ای ندارند جز اینکه دست روحانی را باز بگذارند. وی با بیان اینکه اگر روحانی موفق شود، شرکت‌های آنها می‌توانند رشد کنند، ایرانیان را فرصت طلب توصیف می‌کند.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو برای کسب اخبار صبح روز جمعتون انتخاب کردید سپاسگزارم. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
آقای روحانی، مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل ترین امکانات رو تو زندگیاشون ندارن.
سنا و کنگره آمریکا باید بداند که جایگاه و چهره ایران در جهان چهره تازه است. دنیا باید با چهره جدید به ایران نگاه کند. آقای نتانیاهو، باید بدانید که همه چیز در ایران تغییر کرده است.
آقای روحانی آدم بسیار عاقلی، مثل آقای احمدی نژاد نیست که بیاد به این تحریم‌های ماش کاغذ پاره است. اینا اصلا همش تاثیرات اون کاغذ پاره هاست که آقای روحانی داره نرمش به خرج میده و رابطه میخواد برقرار کنه. تو این کار عاقلانه ای داره انجام میده.
با سخنرانی آقای نتانیاهو مشخص شده که این اسرائیله که همیشه دنبال جنگ و تهدیده و این با اهداف امریکا که کشوری صلح دوست و حامی حقوق بشره منافات داره.
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم آمریکا رو دوست دارن، ولی اسرائیل دوست نداره روابط ایران با آمریکا خوب شه، به خاطر اینکه اسرائیل با این مظلوم نمایی که میکنه و ایران رو به عنوان دشمن خود معرفی میکنه، دوست داره هم مشکلات اقتصادی داخل مملکتش رو توجیه کنه، هم در جهان با این مظلوم نمایی امتیازاتی از کل دنیا بگیره. بنابراین اگر دولت مردای ما عاقل باشن، باید روابط خودشون رو با آمریکا قوی و قوی‌تر کنن.
اگر انرژی هسته‌ای حق مردم ایرانه که ما چنین حقی رو که باعث گرسنگی و بیچارگی و بدبختی مردم بشه رو نمیخوان، شما مسئولان همین حق عادی و حقوق شهروندی ما رو رعایت کنید، همین حقوق ساده و پیش پا افتاده ما رو بهمون بدید. انرژی هسته‌ای پیشکشتون، ما انرژی هسته‌ای نمیخوان.
در صبح جمعه دیگر همراه با شما هستیم و اخبار فرهنگی امروز با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، پرویز تناولی یکی از سرشناس‌ترین هنرمندان ایرانی هستش که آثارش در موزه‌های مختلف جهان به نمایش گذاشته شده و البته در حراجی‌های بزرگ جهان هم آثارش به قیمت‌های بسیار بالایی به فروش میره. گویا قرار هستش که نمایشگاهی از آثار آقای تناولی در تهران هم برپا بشه.
بله، بسیار خبر خوبی است. خب آقای تناولی از دهه 40 تا حالی که بزرگترین و خلاق‌ترین مجسمه‌سازان ماست. مجسمه هیچش بسیار مشهور است. مجسمه‌های دیگرش هم همینجور. بعضی مجسمه‌هاش هم در موزه هنرهای معاصر ایران هست و برخی هم تو که شما گفتید در موزه‌های معتبر دنیا. و البته آقای تناولی از معدود هنرمندانی هستند که ارزش هنری رو با مقبولیت بازار تلفیق کردن، در بازار هم کارشون بسیار بفروش است. حالا خوشبختانه نمایشگاهی از مجسمه‌های کوچک آقای پرویز تناولی که تا به حالا نمایش داده نشده در گالری ماه مه برپا میشه. امروز افتتاح خواهد شد. این مجسمه ها از چهار مجموعه هیچ، شاعر، پرنده و عشاق انتخاب شدن که مجموعه های معروف آقای تناولی هستن. مجسمه کوچک آقای تناولی پیش از این خب مجسمه های بزرگ ساختن. مجسمه کوچک در واقع به قول ایشون این هستش که ما اون دیدگاه یا هر چیزی که بخوایم بذاریم در یک حجم کم بیان بکنیم. به قول خودشون میگن در قدیم هر وقتی که قفسازی به اوج استادی میرسید اون وقت قفل بسیار کوچکی میساخت، نشانه استادیش بود، مثل استاد حسن نوری قفساز زمان شاه طهماسب که یه قفلی از پولاد ساخته بود که در پوست پسه جا میگرفت. حالا فردا علاوه بر آثاری که ارائه خواهد شد در نمایشگاه، کتاب تاریخ مجسمه سازی در ایران هم که ایشون افتتاح کرده و نشر نظر منتشر کرده رونمایی خواهد شد.
آقای سرکوهی، گویا نمایشگاهی هم از آثار منتخب نقاشی هنرمندان سه نسل معاصر قرار هستش که در گالری شمس افتتاح بشه.
بله، این هم یک نمایشگاه پربار هست، به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر که آثار بزرگان نقاشی ایران ندیدن که در قبل از انقلاب خلق شدن، حالا برن ببینن. این نمایشگاه در گالری شمس امروز افتتاح خواهد شد. یک نام‌های بزرگی مثل فلامرز پیرارام که از بنیانگذاران نقاشی قهوه‌خانه‌ای بود، احمد اسفندیاری، حسن کاظمی، هانیبال خاص که استاد بزرگ نقاشی ایران بود، حسین زنده‌رودی، نصرالله عفجی، صادق تبریزی، ناصر اویسی، ابوالقاسم سعیدی، پروانه اعتمادی، مسعود عربچای، علی ترقیجا و بسیاری از نام‌های شناخته شده آثارشون ارائه میشه و تا 10 آبان ماه همین نمایشگاه ادامه داره.
اما آقای سرکوهی، در کنار این نمایشگاه عکسی که قرار هستش که امروز افتتاح بشه، گویا قراره که فردا نمایش خانه آشپزخانه به صحنه بره.
بله، هر دو خبر هستش. یکی این که نمایشگاه عکس‌های ناصر افشاری در فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح خواهد شد. 40 عکس رنگی و سیاه‌سفید که در یک فضای آبستره و آبستره اکسپرسیونیستی خلق شدن در این نمایشگاه ارائه شده و نمایشنامه خانه آشپزخانه، یا بهتر بگیم مونولوگ خانه آشپزخانه، و از فردا در خانه نمایش آوا به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو محمد حسن معجونی کارگردانی می‌کنه که خودش سرپرست گروه تئاتر نیو.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در ادامه بررسی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های روز تهران. آقای رفیع‌زاده، از ماهنامه نگاه نو برای ما بگید که یادی کرده از مترجم نامدار درگذشته ایران محمد قاضی.
بله، ماهنامه نگاه نو در شماره 98 تابستان 1392 که البته در ابتدای مهر ماه منتشر شده، روی جلد خودش به اختصاص داده به محمد قاضی، مترجم برجسته ایرانی که متولد 12 مرداد 1292 بود و در 24 دی 1376 هم درگذشت. ایشون مترجم آثاری چون دونکیشوت، زوربای یونانی، شاهزاده کوچولو، نان و شراب و مادر بوده و ماهنامه نگاه نو به همین دلیل با تیتر زوربای ایرانی 100 ساله شد، 100مین سال ایشون رو مورد توجه قرار داده، چند یادداشت در این باره منتشر کرده. بخش های دیگری هم داره ماهنامه نگاه نو، از جمله بخش ادبیات که شعرهایی از برایان پاتن در اون منتشر شده، در بخش نقد و نظر هم در گریز از نیستی نگاهی به سه رمان فریبا وفی در اون بخش مورد توجه قرار گرفته و همچنین 60 سالگی کودتای 28 مرداد 1332 هم چند مقاله در نگاه نو در این شماره منتشر شده.
هم آقای رفیع‌زاده، گویا هفته نامه چلچراغ روی جلد خودش رو به نمایی از تهاجم به خودروی حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد اختصاص داده.
بله، هفته‌نامه چلچراغ در شماره 538 خودش در روی جلد نمایی از تهاجم به خودروی حسن روحانی رو منتشر کرده. یک گزارش تصویری هم از اعتراض گروه‌هایی که از اونها به عنوان خودسر یا گروه‌های فشار نام برده میشه در فرودگاه مهرآباد و هنگام بازگشت آقای حسن روحانی منتشر کرده. آقای صادق زیبا کلام هم درباره گروه‌های افراطی نکاتی رو در این هفته‌نامه بهش اشاره کرده. یک بخش دیگر یک مقاله یا گزارش داره تحت عنوان ساسی مانکن یا شاملو که بررسی کرده ممنوعیت انتشار آثار آقای احمد شاملو و صادق چوبک در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی در ایران.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنوندهی بینام برای ما نوشته اوباما بدترین رئیس جمهوری آمریکاست. آقای بوش آزاد مرد شجاع، باید سکاندار آمریکا و جهان باشد. شنونده دیگری خطاب به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته شما تریبون آزاد نیستید، تریبون سانسورید. اگر ایران تریبون آزاد داشت چرا باید به رادیو فردا پیامک میفرستادم؟ آقای بابک از تهران اینطور اسمس فرستاده که آقایان این نرمش قهرمانانه را زمانی مطرح کردند که به سراشیبی سقوط افتادند. آقا یا خانم راد هم از رودهن نوشتند آقای نتانیاهو، ایرانی ها از دودمان کوروش کبیر و کاوه آهنگرند، کاری به حکومت فعلی ندارند، اما شما اگر جرأت دارید به ایران نگاه ناپاک داشته باش، احترام بگذار. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته کسی که شکست در قاموسش راه ندارد و همیشه پیروز است، محمود است. شنونده دیگری هم اینطور اسمس دادن که آیه لاریجانی رئیس مجلس قبل از سخنان رهبر و موضوع نرمش قهرمانانه سخت با آمریکا حمله میکرد، ولی حالا طرفدار سرسخت دوستی با آمریکا شده است. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 اینها شماره تلفن های پیامکگیرهای رادیو فردا هستند. میتونید شما هم پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو از این طریق با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما بخش دوم صبحانه با خبر رو با جهان موسیقی و بردیا افشین به پایان میبریم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است و مثل همه آخر هفته ها اتفاقهای مهم هفت روز گذشته موسیقی ایرانی رو مرور میکنم و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. شاید پاییز شده باشه و هوا کمی خنک‌تر، اما از حرارت اجراهای موسیقی تو ایران اصلا کم نشد و انتظار داریم تا قبل از شروع دو ماه محرم و سفر کنسرت های مختلفی تو سبک‌های متفاوت تو گوشه گوشه کشور برگزار شه و این هفته هم اجراهای زیادی رو شاهد بودیم. مثلا تو موسیقی پاپ تو طول هفته کسانی مثل بابک جهانبخش، مهدی یراهی، احسان خواجه امیری به روی صحنه رفتن و امروز هم کنسرت های مختلفی تو همین سبک برگزار میشه.
عشق قلبم صداش به تو میرسید و تنها منو فردا منو یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز.
این آهنگی به اسم کجای دنیا از بنیامین بهادری از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ داخل کشور. بهادری امروز صدومین کنسرتش رو تو تهران برگزار می‌کنه و همینطوری که قبلا وعده داده بود این کنسرت رو نه فقط به شکلی متفاوت که مجانی برگزار می‌کنه. بهادری تو دریاچه شهدای خلیج فارس تهران از دو آلبومش به اسم آلبوم‌های 85 و 88 آهنگ‌هایی رو اجرا می‌کنه و به غیر از این اجرا مرتضی پاشایی تو مجموعه فرهنگی ورزشی مشهدی تهران اجرا داره. گروه 7 تو سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران و رضا صادقی شب دوم و آخر اجراهاش رو در شهر هشتگرد برگزار میکنه. اما از موسیقی ایرانی و موسیقی ردیف و دستگاهی، امشب تو یزد علیرضا قربانی خواننده آوازهای ایرانی به همراه گروه اشتیاق به روی صحنه میره. قربانی تو اجرای دیشب همینجا با همین گروه قطعه مدار صفر درجه رو اجرا کرده بود و این کار رو امشب هم تکرار میکنه. حتما تو تالار رودکی تهران گروه قمر به رهبری نوید دهقان با آواز سالار عقیلی سومین و آخرین شب اجراهاش رو برگزار میکنه. به علاوه استاد مجید درخشانی در عراق به روی صحنه میره، البته به همراه گروه خورشید. این اجرا هم دیشب برگزار شده بود تو عراق. یکی از شاگردان استاد محمد رضا شجریان به عنوان خواننده گروه را همراهی کرده بود. تو اصفهان در تالار استاد فرشچیان علی قمصری با گروه همنوازان حصار تو شب دوم و آخر اجراهاش آثار تازه اش رو به روی صحنه میبره. اما شاید یکی از جالب توجه ترین اجراهای این آخر هفته کنسرت حسین علیزاده استاد برجسته موسیقی ایرانی باشه به همراه گروه هماوایان، اجرایی که امشب هم مثل دیشب در دو نوبت در ساعت‌های 6:30 و 9:30 تو مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار میشه. این که میشنویم قطعه از آلبوم راز نو اثری از حسین علیزاده است، آلبومی که اواخر دهه 70 خورشیدی منتشر شده بود. یک اثر آوازیه که گروه هم‌آوایان اون رو اجرا کرده. گروه هم‌آوایان رو اواخر دهه 60 خود علیزاده تأسیس کرده بود. اعضای زیادی داره، گروهی که آوازهای ایرانی رو به شکل جمعی و البته به شکل تازه اجرا میکنه. امشب این گروه به همراه حسین علیزاده در تهران به روی صحنه میره و این آغازی برای تور اجراهای سراسری گروه در ایران. تو این اجراها محمد معتمدی خواننده برجسته هم‌آوایان و حسین علیزاده رو همراهی میکنه، خواننده جوونی که علیزاده همیشه از او تعریف و تمجید میکنه. اما به غیر از اینها، امروز روز آخر جشنواره موسیقی نواحی و مناطق جنوب شرق ایران تو تهرانه. جشنواره‌ای که از چهارشنبه شروع شده بود و هنرمندانی از سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان تو این جشنواره هنرنمایی کردند. جشنواره‌ای که میتونه برای موسیقی آسیب پذیر نواحی و مناطق ایران رویدادی ارزشمند به حساب بیاد. اما حرفای محمد رضا درویشی، موسیقیدان ایرانی و پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی، تو روز افتتاحی این جشنواره کمی دردناک بود. او میگفت روزگاری میشد از بلوچستان 50 استاد برجسته رو دعوت کرد، اما همه اونها از دنیا رفتن و کسی جایگزین اونها نشده و الان میشه حد اکثر 10 نفری رو جمع آوری کرد که اونها هم تو شرایط خوب جسمی نیستند. مثلا او اشاره کرد که استاد لعل بخشبگ با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کنه و نتونست برای افتتاحی به این جشنواره بیاد. درست تو روزی که محمد رضا درویشی تو مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی نواحی و مناطق جنوب شرق ایران گفت اساتید موسیقی نواحی مثل برگ خزون به زمین میافتند و کسی به فکرشون نیست، یک پژوهشگر دیگه موسیقی نواحی، هوشنگ جاوید، خبر از مرگ یکی از چهره‌های برجسته موسیقی شمال خراسان داد. او گفت محمد نبی قدرتی از بخشی‌های قدیمی شمال خراسان تو سن 82 سالگی درگذشته. جاویدی میگه به نظرش محمد نبی قدرتی تو دوتار نوازی و آواز از خیلی از بخشی‌های مطرح خراسان برتر بود، اما هیچ وقت فرصت اجرا در روی صحنه به دست نیاورد. اما حالا از نسلی بگم که برای آینده میشه بهشون امیدوار بود. امروز ساعت 3 تو تالار وحدت تهران گروه موسیقی کودکان ایران زمین اجرا داره. 80 کودک 3 تا 14 ساله که دیروز و پریروز تو همین تالار اجرا داشتن باز هم به روی صحنه میرن و تو 5 پرده داستانهایی رو به روی صحنه میبرن. داستانهایی که تجربه های کودکی رو روایت میکنه، تجربه های احساسی مثل ترس و خجالت. این داستانها رو اولکا هدایت نوشته و این هنرمند جوان و مستعد این اجرا رو کارگردانی میکنه و البته سرپرست این اجرا سودابه سالمه. Oh, اما در آخر خبر بدم که امروز یک اجرای جالب دیگه تو تهران در سالن سرنا برگزار میشه. سالنی که اگه ازش نشنیدید بگم تو ساختمون آریان تو خیابون انقلاب بین خیابون بهار و شریعتی. این اجرا اجرایی از گروه سه نفره‌ای متشکل از ماهان میررب نوازنده گیتار، دارا دارایی نوازنده بیس و شاهین فتحی نوازنده سازهای ضربی و این سه تا جوان از نوازنده‌های برجسته نسل جدید ایرانی به حساب میان. اونها امروز مثل اجرای دیروز و سه شنبهشون تو همین سالن یک جور موسیقی جاز تلفیقی رو به روی صحنه میبرن. ماهان میررب هنرمند مستعد و پرکاریه که دو سال پیش در اتریش آلبومی رو به اسم A Persian Side of Jazz یا یک سوی ایرانی سبک جاز منتشر کرده بود. این آلبوم البته بعدن تو ایران هم به اسم 940 دقیقه پخش شده. او تو دو سال گذشته البته تو نقاط مختلف اجراهای زیادی رو به همراه گلنار شهریار خواننده موسیقی جاز و گروه چوب برگزار کرده. ما با هم در آخر به اجرای قطعه حاج قربان ساخته ماهان میرعرب گوش میدیم با اجرای گروه چوب و آواز گلنار شهریار، قطعه‌ای که بزرگداشتی برای اسطوره موسیقی محلی شمال خراسان حاج قربان سلیمانی که بخشی خان و دوتار نواز برجسته بود، مردی که 6 سال پیش تو سن 87 سالگی درگذشت. با هم میشنویم حاج قربان اثری از ماهان میرعرب با آواز گلنار شهریار.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد ادامه خواهد داشت. We'll be right back. به ساعت 8 صبح به وقت تهران رسیدیم. با صبحانه با خبر همراه هستید، مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرج تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود. اما باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم بابک غفوری آذر.
سلام دوباره. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود که قانونگذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5+1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشت، افزوده است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه کند. راننده زن خودرویی که با حفاظهای امنیتی کاخ سفید و کنگره آمریکا برخورد کرده بود، بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شد. پلیس واشنگتن با تایید کشته شدن این زن گفته از شواهد اولیه نشان می‌دهد این اتفاق یک حمله تروریستی نبوده، اما تصادفی بودن آن را هم رد کرده است. گزارش حاکی به کودک یک ساله که در صندلی عقب خودرو بود آسیبی وارد نشده است. بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی خودرویی به موانع امنیتی مقابل کاخ سفید برخورد کرد و پس از آن عملیات تعقیب و گریز تا مقابل ساختمان کنگره آمریکا ادامه پیدا کرد. دو مأمور پلیس نیز در این حادثه مجروح شدند و تحقیقات درباره انگیزه راننده از این اقدامش ادامه دارد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار که در سال 88 بازداشت شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. عیسی سحرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. آقای سحرخیز در تیر ماه سال 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. پس از آن به اتهام دیگری بار دیگر محاکمه و در زندان باقی ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 2 حکم جداگانه حسام الدین آشنا و عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان نمایندگانش در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب کرد. بنابر قانون رئیس جمهوری ایران میتواند 2 نفر را به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب کند. پیشتر غلام حسین الهام و حمید بقایی نمایندگان رئیس جمهوری در شورای نظارت بر صدا و سیما بودند. یک دادگاه فدرال ایالات متحده علیه 13 نفر از اعضای احتمالی گروه هکرهای ناشناس اعلام جرم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این 13 نفر که همگی در آمریکا زندگی می‌کنند، متهم به انجام حملات هکری به وبسایت‌های مختلف در مقطع زمانی شهریور ماه تا دی ماه سال 1389 هستند. آنها متهم به مشارکت در حملات معروف به عملیات پی‌بک هستند که به گفته گروه ناشناس علیه مخالفان دسترسی آزاد به اطلاعات و محتویاتی چون فیلم و موسیقی انجام شد. باراک اوباما با تداوم بحران تعطیلی بخشی از دولت ایالات متحده کل سفرش به کشورهای شرق آسیا را لغو کرد. کاخ سفید اواخر پنجشنبه به وقت آمریکا با صدور بیانیه‌ای خبر داد رئیس جمهوری آمریکا سفرش را به 2 کشور اندونزی و برونی لغو کرده و به جای او جان کری وزیر امور خارجه هیئت نمایندگان آمریکا را سرپرستی خواهد کرد.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که در 3 بخش خبری ما را در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داد. و ما در ادامه بخش رادیویی صبحانه با خبر ابتدا گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو با مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی فریدم هاوس میشنویم. سپس همراه با رضا جمالی خواهیم بود در بررسی آخرین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز و در پایان گفتگو با رایان کراکر دیپلمات آمریکایی رو خواهیم شنید در مورد موضوع هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه. خانه آزادی یا فریدم هاوس نهادی غیر دولتی در آمریکا است و در زمینه پشتیبانی از دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این نهاد تازه‌ترین گزارش خود را درباره آزادی اینترنت در کشورهای گوناگون منتشر کرده است. در این گزارش چین، کوبا و جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی به عنوان سرکوبگرترین کشورها علیه آزادی اینترنت شناخته شدند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با پروانه وحیدمنش، مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی در واشنگتن، نخست از او درباره چگونگی تهیه این گزارش می‌پرسد. پروانه وحیدمنش:
خانه آزادی هر سال به بررسی آزادی در سطح جهان می‌پردازه. یکی از این آزادی‌ها آزادی اینترنت هستش که سالانه گزارشی رو منتشر می‌کنه در مورد وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف جهان.
گزارش تازه خانه آزادی به دلایلی که دولت‌ها از اینترنت و از شبکه‌های اجتماعی می‌ترسن اشاره می‌کنه امسال. خوب از زبان خودتون بشنویم که این دلایل چی هست؟ چرا آنگونه که این گزارش میگه دولت‌ها در سطح گسترده‌ای در سراسر دنیا اینقدر از اینترنت ترس و وحشت دارن؟
طبق گزارش خانه آزادی از 60 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتن، 34 کشور دسترسی مردم به اینترنت درش بسیار بحرانی گزارش شده و نقش دولت‌ها رو در محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت نشون میده. نکته که خانه آزادی بهش پی برده اینه که دولت‌ها به شدت از دسترسی آزاد مردم کشور خودشون به اینترنت واهمه دارن و به روش‌های مختلف دسترسی کاربران رو به این آزادی و اینترنت قطع کردن.
اما در این گزارش اشاره شده که چین، کوبا، ایران برای دومین سال متوالی جزو سرکوبگرترین کشورها علیه آزادی اینترنت شناخته شدند.
طبق گزارش خانه آزادی دوباره این سه کشور بالاترین مقام رو در سرکوب آزادی اینترنت داشتن، همونطور که کشور ایران در آزادی مطبوعات هم یکی از کشورهای ردی اول قرار داشتش که روش های مختلفی رو این کشورها به کار میبرن، از بلاک کردن سایت ها، از دستگیری فعالین اینترنتی، از بازجویی های مداوم و حتی حمله و قتل کسانی که در اینترنت فعالیتی دارن، حالا علیه رژیم هستن یا فعالیت های فرهنگی دارن که به مزاق حاکمان این سه کشور خوش نمیاد، باهاشون برخورد شده. طبق این گزارش حتی شرکت‌های کامپیوتری و اینترنتی، شرکت‌هایی که هاست و دومین هم دارن، در این کشورها مورد بازجویی قرار می‌گیرن و موظف هستند که تمام اون محتوایی که بین کاربران رد و بدل میشه رو به دولت‌هاشون گزارش بدن.
یافته‌های خانه آزادی از بررسی درباره آزادی اینترنت چه چشم‌اندازی رو تصویر می‌کنه؟ آیا چون این گزارش‌های امید هست که به بهبود وضع آزادی اینترنت بیانجامه؟
این گزارش‌ها به شفاف‌تر شدن وضعیت اینترنت در سطح جهان اشاره می‌کنه. کشورهایی که ادعا می‌کنن که دارای آزادی بیان و اندیشه هستن، با این گزارش‌ها نشون داده میشه که وضعیت مردم کشورشون در دسترسی به آزادی بیان چقدر ضعیف هستش، مثلا در خود کشور ایران بارها این ادعا شده، و همچنین نشون میده که چقدر جرائم مختلفی از طرف کشورهای مختلف علیه آزادی بیان که یکی از اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر هستش اتفاق میفته و شاید یک نوع تلاشی هست برای پیشگیری و نشون دادن وضعیت واقعی این ابزار.
پروانه وحیدمنش، مدیر پروژه بخش خاورمیانه یا خانه آزادی، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 11 مهر ماه در بیانیه‌ای فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها در داخل ایران را محکوم کرد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به مشکلاتی که برای آرش سیگارچی و مسیح علی‌نژاد، دو روزنامه‌نگار ایرانی خارج از ایران، به وجود آمده، آن را هدایت شده از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و صدا و سیمایی جمهوری اسلامی خوانده است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرده روزنامه‌نگاران تبعیدی و خانواده‌های آنها در ایران قربانی تهدید و سرکوب هستند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، علی‌رغم برخی اقدام‌های راهگشایانه از سوی رئیس جمهوری جدید ایران، اما سرکوب و تهدید حرفه‌کاران اطلاع‌رسانی از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگاران متوقف نشده است. طبق گزارش این سازمان حقوق بشری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های مستقر در خارج از ایران کار می‌کنند، احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط دو روزنامه‌نگار خارج از ایران به نام‌های آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد اشاره شده است. آنطور که آرش سیگارچی به رادیو فردا می‌گوید، ماموران امنیتی از خانواده او خواستند که به وی بگویند تا همکاری‌اش را با رسانه‌های مستقر در خارج از ایران متوقف کند.
ممانی یک شخصیت حقیقی و مشخص از خانوادم دارم جدا زندگی میکنم و دستی خانوادم نداره. ولی من جالب بود که همزمان با امریکا آمدن روزهای روحانی فشارها دوباره افزایش پیدا کرد و یه جورایی خیلی جدیتر بود از طرف که دولت و به طور مشخص وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه همش به ایرانی‌های خارج از کشور اطمینان بده که در کشور داره تغییرات صورت میگیره. اما تو عمل هم پدر مادر من و هم پدر مادر همسرم رو احساس کردن، خیلی هم شدید و با لحن تون با اونها صحبت کردم و پدر من بیمار هست اما تهدید کردن که اگر نیاد ما خودمون میایم دنبالش و تاکید کردن به خانواده من تهدید کردن و گفتن که آرش نباید با این رسانه‌ها کار کنه و باید از این رسانه‌ها جدا بشه وگرنه شما تحت فشار قرار خواهید گرفت. تهدیدشون کردن به اینکه اموالشون شاید ضبط بشه و حتی تهدید کردن که شاید به سایر اعضای خانواده هم بکشه و اونها رو احضار کنیم.
اما شرایط برای مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن لندن به طور دیگری رقم خورده و آنطور که او به رادیو فردا میگوید، این بار شکایت رسمی یکی از کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او برای وی مشکلاتی ایجاد کرده است.
آقای افشار خبرنگار صدا و سیما توی لندن گزارشی تهیه میکرد در مورد اینکه چرا دولت انگلیس و آمریکا رسانه‌های مثل گاردین رو تحت فشار قرار میدن. من فقط از ایشون و کسی که مصاحبه میکرد در واقع سوال کردم که آیا اطلاع دارن در ایران هم بیش از 52 روزنامه‌نگار و وبنگار به دلیل همین نداشتن آزادی بیان در زندان هستن و بعد هم بعد از مدتی یک اخطارنامه 13 صفحه‌ای به خونه اومده از طرف وکیل ایشون که تهدید کردن اگر من تا 14 روز عذرخواهی نکنم پیگیری قضاییشون رو توی دستور کار قرار میدن. و خب تعجب آوره به این دلیل که در نامه نوشته شده که من به خاطر این سوالم به خبرنگار صدا و سیما استرس وارد کردم، یعنی بهش فشار آوردم، در حالی که من فکر میکنم کاری که انجام دادم فقط پرسش ساده بوده که وظیفه هر خبرنگار هست. تعجب آوره که از آزادی در اروپا استفاده میکنن و دارن علیه من در واقع اقدام حقوقی انجام میدن. در تمام این مدت علیه من بارها صدا و سیما گزارش کرد، من رو به عنوان جاسوس، به عنوان وطن فروش، به عنوان فاسد و خیلی عناوین دیگه معرفی کرد. هیچ وقت من اجازه و فرصت پاسخگویی پیدا نکردم توی کشور خودم.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتصاب می شود و عزت الله زرقامی رئیس کنونی این سازمان به خاطر آنچه که پخش اعترافای اجباری زندانیان سیاسی از رسانه ملی ایران عنوان شده در فهرست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته است. فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران و خانواده‌های آنها در داخل کشور پیش از این نیز انجام گرفته و رسانه‌های همچون رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانشان از مسئولان حکومت ایران انتقاد کردند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رایان کرکر یکی از با تجربه ترین دیپلمات های آمریکایی در امور خاورمیانه است و در کشورهای نظیر لبنان، سوریه، کویت و پاکستان در مقام سفیر آمریکا انجام وظیفه کرده. در فاصله سالهای 2007 تا 2009 در عراق و در سالهای 2011 تا 2012 در افغانستان عالی رتبه ترین مقام و نمایندگی ارشد آمریکا را بر عهده داشت. در جریان این دو ماموریت اخیر آقای کرکر در مواردی با مقام های ایرانی در تماس بوده و مدیریت همکاری هایی را که بین دو کشور صورت گرفته بر عهده داشته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل متحد رایان کرکر را برای انجام دیداری دعوت کرد. او در این دیدار با تعدادی از مقامات ارشد ایرانی گفتگو کرد. رایان کرکر در حال حاضر مدیر بخش مطالعات سیاسی در دانشگاه تگزاس و از اعضای هیئت امنای رسانه‌های برون مرزی آمریکا است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی داشته با آقای کرکر درباره موضوع هسته ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه که چکیده آن را می‌شنوید.
آقای کراکر، سخنرانی‌های رؤسای جمهور ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل از مهمترین رویدادهای این اجلاس ارزیابی شده و در همان روزها وزرای خارجه دو کشور هم در چارچوب مذاکرات هسته‌ای دیدار کردند. به نظر شما بحران هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به اون اکنون در چه وضعیتی است؟
به اعتقاد من از نظر نشان دادن یا برجسته کردن تغییرات احتمالی در رابطه با حکومت ایران هفته خوبی بود. اکنون باید منتظر شد و دید که آیا این احتمال‌ها جنبه عملی پیدا می‌کنند یا نه. برخی از صاحب نظران عملکرد و سخنان رئیس جمهوری ایران را صرفاً ژست‌هایی برای تعدیل و تلطیف فضای مناسبات دو کشور ارزیابی کردند، ولی به اعتقاد من فراتر از این حرف است. ولی در این حال رئیس جمهور ایران تعهد عملی خاصی را هم مطرح نکرده است. به اعتقاد من فضای موجود برای پیشرفت و موفقیت بهترین شرایطی است که تاکنون من شاهد آن بودم. ولی الان آمریکا به اقدامات عملی از سوی ایران نیاز دارد و آقای روحانی باید تعهد خود برای ارائه تضمین‌های لازم به جامعه بین‌المللی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران را عملی و اثبات کند. این اقدامات باید کاملا مشخص باشند. با توجه به بدبینی و تردیدهایی که در گذشته به وجود آمده، این کار مستلزم مذاکرات جدی و دشواری است. من در نیویورک از مقامات ایرانی شنیدم که آنها پیشنهاداتی را در مذاکرات آتی مطرح خواهند کرد که به نگرانی‌های غرب در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران پاسخ خواهد داد. باید دید که آیا آنها واقعاً چنین کاری خواهند کرد یا نه. در این حال این یک آغاز خوبی است، ولی فراموش نکنیم که فقط یک آغاز است.
آقای روحانی در روزهای اخیر گفت که امیدوار است طی 3 تا 6 ماه آینده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به توافق برسه. در این حال رئیس جمهوری ایران گفته که برای پیشبرد این مذاکرات از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختیارات کامل داره. به نظر شما چه چیزی باعث شده که حکومت ایران به این شکل مواضع خودش رو تغییر بده؟
همانطور که آقای روحانی و آقای ظریف تا کنون چند بار به این نکته اشاره کردند، مسیری که 8 سال گذشته در این مذاکرات طی شده نه برای جامعه بین المللی و نه برای ایران مفید و مثبت بوده است. آقای روحانی در یکی از سخنان خود چیزی شبیه به این گفت که هیچ کدام از ما نمیتواند بگوید که به نسبت 8 سال پیش در موضع و موقعیت بهتری قرار دارد. بنابراین زمان آن فرا رسیده که برخورد جدیدی را شروع کنیم و از نتیجه 0-0 فاصله گرفته و به سوی برد برای هر دو طرف حرکت کنیم. آنطور که من از سخنان طرف‌های ایرانی فهمیدم، از نظر آنها چنین موقعیت جدیدی به این معناست که جامعه بین‌المللی مطمئن شود ایران صاحب سلاح هسته‌ای نخواهد شد و در مقابل ایران بتواند برنامه‌های صلح‌آمیز تولید انرژی هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه دهد.
شما اخیراً در مصاحبه با مجله نیویورکر مطالبی رو بیان کردید که نشون میده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و در مورد مسائلی که به حمله نظامی به عراق و افغانستان مربوط میشد، یک نوع مذاکرات پنهانی بین مقامات ایرانی و آمریکایی جریان داشته. فکر میکنید که در ماه‌های اخیر برای تسهیل و تدارک ملاقات‌هایی که در سازمان ملل صورت گرفت، چقدر گفتگوهای پنهانی و غیر مستقیم بین دو طرف انجام شده؟
اجازه بدهید که ابتدا من یک موضوعی را کاملا مشخص کنم. گفتگوهای من با مقامات ایرانی در رابطه با افغانستان و سپس عراق در سالهایی که من سفیر بودم به هیچ وجه پنهانی صورت نگرفته. همه ی آن موارد گفتگوهای رسمی و کاملا مورد تایید و با اطلاع مقامات ارشد بودند، هرچند به قول معروف بی سر و صدا انجام شد. ولی اگر خوب دقت کنید می‌بینید که در مواردی حتی رسانه‌ها به وجود چنین گفتگوهایی اشاره می‌کردند، اما رسانه‌ها هیچگاه روی این مذاکرات تمرکز ویژه‌ای نکرده و برای آنها موضوع خبری بزرگ و مهم نبوده است. من می‌خواهم این موضوع برای همه کاملاً روشن باشد که هیچ یک از این مذاکرات پنهانی و یا خارج از کانال‌ها و شیوه‌های رسمی صورت نگرفته. به نظر من برای تدارکات مذاکرات هسته‌ای اخیر با شرکت وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز حتما گفتگوهای بی سر و صدایی انجام شده است. فراموش نکنیم که این اولین باری است که دیداری در سطح وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد و مسلماً قبل از آن گفتگوهایی صورت گرفته. ولی جوهر مسئله تقریبا علنی بوده، چون با ارسال نامه‌هایی بین رؤسای جمهور دو کشور شروع شد که جنبه علنی داشت. چون این روشی در عرف دیپلماتیک به معنای تماس مستقیم بین دو مقام است، هرچند ضرورتاً نمیتوان آن را مذاکره‌ای مشخص تلقی کرد.
آقای کراکر، به نظر شما در حال حاضر در مورد بحران سوریه بین ایران و آمریکا چقدر گفتگوهای بی سر و صدا جریان داره؟
من اطلاع مستقیمی از این موضوع ندارم. در گفتگوهایی که من در نیویورک با مقامات ایرانی داشتم، آنها به موضوع سوریه هم پرداختند و ضرورت اقدام مشترک و همکاری جامعه بین المللی برای پایان دادن به این جنگ حرف می زدند. در این حال موضع ایرانی ها در مورد بکارگیری سلاح‌های شیمیایی کاملا صریح و مشخص بود. آنها در جنگ با عراق خود قربانی این نوع تسلیحات بوده و کاملا با آن مخالف هستند. به اعتقاد من حکومت ایران به شکل مستقیم و غیر مستقیم در قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جمع‌آوری و خلع سلاح شیمیایی سوریه تصویب کرده است دخالت داشته و اگر این حدس من درست باشد، چون این دخالتی از سوی ایران یک پیام و علامت مثبت است.
و به نظر شما یک حدی از تعدیل و یا عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا روی وضعیت منطقه به طور کلی و روی وضعیت عراق و افغانستان به طور مشخص چه تأثیری خواهد داشت؟
به نظر من در عراق و افغانستان، یعنی کشورهایی که من به عنوان سفیر در آن انجام وظیفه کرده‌ام، به شدت از چنین تغییری استقبال خواهد شد. رهبران عراق همواره این احساس را دارند که به نوعی بین منازعات ایران و آمریکا گرفتار شدند. البته جای تردید نیست که عراق هم تاریخچه مشکلات خاص خود را با ایران دارد و برای آنها ایران چه مثبت و چه منفی یک همسایه مهم و تاثیرگذار است. من کاملا مطمئن هستم و این را در گذشته بارها از زبان مقامات عراقی شنیدم که حدودی از بهبود در مناسبات ایران و آمریکا از دردسرهای آنها خواهد کاست. در مورد افغانستان هم تقریبا همین حالت صادق است. مقامات حکومت افغانستان از گفتگوهایی که ما با مقامات ایرانی در مورد تحولات سیاسی و ثبات در آن کشور انجام داده ایم خیلی استقبال کردند. اما فکر می‌کنم که برخی دیگر از کشورهای منطقه از بهبود مناسبات ایران و آمریکا نگران خواهند شد. بنابراین اگر تحول مهمی در این مناسبات اتفاق بیفتد، آمریکا وظیفه دشواری خواهد داشت تا به همه این کشورها نشان دهد که تفاهم بین تهران و واشنگتن به نفع ثبات کلی منطقه است و نه بخشی از یک ائتلاف جدید که اسرائیل، اعراب و یا دیگران به خاطر آن احساس نگرانی کنند.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در صبح جمعه دیگر صبحانه با خبر رو کنار هم به پایان رسوندیم. جمعه‌ای که در ایران هنوز رنگ و بوی پاییز نگرفته و هنوز فرصت هست از این روز تعطیل و گرم و تابستونی لذت ببرید. سری به پارک بزنیم و در طبیعت نفسی تازه کنیم، به دیدار دوستی قدیمی بریم و خاطره‌ای رو مرور کنیم، به خونه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها بریم و دلشون رو شاد کنیم، لبخند رو به مهمانی عزیزترین هامون ببریم که دیدن شادمانی اونها شادی واقعی است. حتی میتونید ساعتی رو با فرزندانمون بگذرونیم و محبت رو با اونها آموزش بدیم. امیدوارم در این روز جمعه، جمعه عزیز، آرامترین و مهربانانه ترین لحظات زندگی در انتظار شما باشه. صبحانه با خبر امروز رو با ترانه بهانه، کاری از زنده یاد هایده به پایان میبریم. باشد تا جمعه ای به یاد ماندنی برای شما رقم بخوره. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.